بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار الآیات صفحه 31 سطر 11. تنبیه و لمن الایمان ایمانان احدهما تقلیدیون سمعی که ایمان للعوام یصدقون به ما یسمعون و یستمرون علیه. در این تنبیهشون ایمان رو به دو قسم تقسیم میکنه و به وزان ایمان کفرم به دو قسم تقسیم میکنه. بعدم درباره این دو قسم بحث میکنه. همینو بگم در این تنبیه، فقط همین تقسیم ایمان به دو قسم و بحث در دو قسم، تقسیم کفر به دو قسم و بحث در این دو قسم، بقیهش آیاته. در ایمان می‌فرماید که یک قسمش ایمان تقلیدی است قسم دیگرش ایمان کشفی است. با اینکه خود ایشون طرفدار استدلاله، نمیگه قسم سومش یا قسم دومش ایمان استدلالی است. کنه او خودش میدونه کسی با استدلال ایمان نمیاره، یا باید شهود کنه یا باید تقلید کنه. اگه استدلال مانع بشه، گاهی از اوقات استدلال مانع میشه، روشنه که نمیتونه تأثیر گذار باشه. اگر مانع نباشه، اون هم منشأ شهود میشه و داخل میشه در قسم دوم. پس ایمان استدلالی رو ذکر نمی کنن، نه به خاطر بی‌ارزشی، بلکه به خاطر اینکه یا از تأثیر میفته به جهتی که الان توضیح میدم، یا اینکه داخل میشه در قسم کشف. بعضی استدلال ها شاید هم بتوانیم بگیم همه استدلال ها ذهن رو منجمد میکنه، فطرت رو عادت میده به سختی، به انجماد، در حالی که خداوند جهان رو طوری آفریده که شاید اثر لطافت بیشتر از اثر استدلال باشه. یعنی انسان اگه روحش رو لطیف کنه، این تأثیرش از استدلال بیشتره. خداوند تجلی میکنه بر ارواح لطیفه و با این تجلی اون روح مشاهده میکنه. گاهی ممکنه استدلال زمینه بشه برای این تجلی، گاهی هم راه تجلی رو میبنده. خیلی از کسانی که ایمان ندارند استدلال میتونن بکنند، در زمان ما الان ملاحظه کنید خیلی اهل استدلال هست ولی ایمان نمیاره. معلوم میشه استدلال خودش کافی نیست، بلکه لازم است که این استدلال رو ما یه جوری زمینه اون ایمان قرار بدیم، یعنی استدلال رو باعث لطافت روح بگیریم. اگرچه خیلی با هم انس ندارند، حالا من شاید نتونستم درست تبیین کنم مطلب رو. ما باید در وقتی که استدلال میکنیم نفسمون رو هم متوجه خدا بکنیم، صرفا به استدلال اعتماد نکنیم، بله استدلال تنها نفس ما رو آرامش نمیده. اگر فلسفه استدلال خالی باشه، بله، اگر انسان در حینی که داره استدلال میکنه روح لطافت روحش هم حفظ کنه و توجه به عالم ملکوت هم بکنه، این درش تأثیر میذاره، استدلال موثری.
چیزی که علامه تو رساله نهایه میگه که عقل شهود بر عقل سوار میشه.
بله، اما اگر بخواد فقط استدلال بکنه اصلا روح و لطافت نده. فرض کنید معاصی رو انجام میده و کارهای خطا رو مرتکب میشه، در اون حال استدلال میکنه، این استدلال نتیجه نداره. و من خودم این رو ملاحظه کردم، کسانی که فلسفه میخونن، حتی بعضیشون فلسفه درس میدن، خودشون به من گفتن ما نماز نمیخونیم، بعضیشون، نه همشون و بعضیشون. بعد که من خواستم از قرآن برشون استدلال کنم گفتن نخون، ما قرآنم قبول نداریم. خب این چجور استدلالم میکنه؟ همه این استدلالای صدرا و مشارم حفظه، برای دانشجوهاش هم توضیح میده ولی خودش باور نداره. اینا کسانی هستن که فقط به سمت استدلال رفتن و اون لطافت روح رو، اعمال رو که باعث لطافت میشه، کنار گذاشتن. بعضی معصیت ها طوریست که دل رو خاموش میکنه، نور دل رو خاموش میکنه، مغز استدلال رو میگیره اما دل قبول نمیکنه. و ما نظیرش در گذشته هم داشتیم. در یه قضیه شخصی به ابو جهل میگه چرا اینطوری عمل کردی؟ میگه من این آدم رو راستگو میدونم و میدونم پیغمبره، میدونم پیغمبره و راستگو هم میدونمش، ولی خب ایمان نمیاره. میدونم پیغمبره یعنی از طریق استدلال نه از طریق دل. مغز قبول کرده، عقل قبول کرده اگر عقلی باشه، که البته نور عقلمون باید خاموشه. عقل قبول کرده، دل قبول کرده. پس همونطور که ایشون اشاره میکنه ایمان دو قسمه، ایمان استدلالی نیست، مگر ایمان استدلالی باشد که زمینه برای کشف بشه و منتهی به کشف بشه. بله، استدلال مقدمه بشه میتوانیم، اما استدلال هدف بشه ممکن نیست. دیگه معلوم شد چی میخوام عرض کنم، خیلی نتونستم تبیین کنم مطلب رو. بعد صدر یه مطلبی رو توضیح میده، میگه اگر کسی ایمان کشفی بده کنه، اون ایمان تقلیدی رو خب از رو میخونم، اون میگه ایمان تقلیدی امتیازش اینه که اون مؤمن رو داخل در مؤمنین میکنه، پناه بهش میده، دیگه لازم نیست باش قتال کنن، بالاخره خونش محفوظ میمونه، بین مؤمنین حق زندگی داره، این ایمان تقلیدی این استفاده رو داره. در آخرت هم اگر انسان پاکی باشه بهش ثواب خداوند میده. اما ایمان کشفی، ایمان کشفی باعث میشود که حقیقت اشیا پیش شخص آشکار بشه و اون دعای رب ارن الاشیا کماهی براش مستجاب بشه. ما وقتی به اشیا نظر میکنیم اشیا رو درست نمیشناسیم، گمان میکنیم شناختیم. حقیقت شی ربط به خداست و ما شی رو میبینیم، حقیقتش رو نمیابیم چون خدا رو در اون شی مشاهده نمیکنیم. کسانی که ایمان حقیقی دارن حقیقت اشیا رو که ربط الالله مشاهده میکنن، یعنی وقتی شیء رو میبینه قبل از اینکه خود شیء رو ببینه ارتباطش رو میبینه، چون شیء ذاتی جز ارتباط به خدا نداره. صدرا در کتابی غاز و نایمی روی مسئله مفصل بحث میکنه، میگه کسانی که اشیا رو میبینند و شیء رو به عنوان خود همون شیء نگاه میکنه، این در واقع اون شیء رو نشناخته، چون اساس این شعر ربطه به خداست. اگر ربطش رو نبینیم معلوم میشه نشناختی میشه. ولی کسی که ایمان کشفی داشته باشه هر شعر رو که ببینه حقیقت اون شعر رو میبینه و از اون شعر نه به طور پی بردن از معلول به علت، بلکه بالاتر از این به خدا پی میبره. بعد خودش رو هم از این طریق میشناسه، میدونه مبدأش کیست، مرجعش کجاست، و ایمانش هم در حدی میرسه که او رو وادار به عمل میکنه. فقط صرف ایمان تنها نیست، ایمانی همراه عمل. بعد اینا رو تقسیم میکنه، این گروه مؤمنین کشفی مقربونند، بعضیاشون، بعضی ها سابقونند. بعد اینا رو جز اصحاب یمین قرار نمیده، با اینکه اصحاب یمین جز کسانی هستن که نجات پیدا میکنن، ولی این گروه رویشون جز اصحاب یمین قرار نمیده. میگه اصحاب یمین اونهایی هستن که ایمان تقلیدی دارن ولی به مقتضای ایمانشون عمل میکنن، اونا میشن اصحاب یمین. و این کسانی که ایمان کشفی دارن بالاتر از اصحاب یمینند، مقربینند، سابقینند. بعد در مقابل این اصحاب یمین کسانی رو قرار میده که اونها اهل نجاتند، اما این چنینند که مرتکب گناه شدند و خلاف انجام دادند اما توبه کردند. اینا را میگه اینا اهل نجاتند، زیرا که کسی که توبه میکند مثل کسی است که گناه نکرده. پس همونطور که اون مؤمنین بهشتیان، مؤمنینی که اصحاب یمینند، این تائبین هم بهشتیان. آیا میتونیم بگیم کسی که در مدت عمرش گناه کرده و آخر سر موفق به توبه شده این در واقع برنده است، و اون کسی که از اول متقی بوده و از لذائذ گناه چشم پوشیده باخته میتونیم اینو بگیم؟ خب شخصی که گناهانو مرتکب شده بالاخره لذت دنیاییشو برده، آخر سرم توبه کرده، کمال لازم بله شده، خب اون کسی که سعی کرده گناه نکنه از خیلی چیزا خودشو محروم کرده، در واقع ضرر کرده، چه هر دوشون شده مثل هم. این استفاده دنیاییشو برد، اون محرومیت کشید، هر دوشون هم آخر شدن مثل هم. و این به نظر میرسه که اون شخصی که گناه نکرده ضرر کرده، اون کسی که گناه کرده برنده شده. اینو بعضی ها میگن، اما روشنه که مطلب باطلیه. اون امتیازاتی که خداوند در مقابل محرومیت این شخصی که تقوا داشته به این متقی داده میشه، این امتیازا به اون تائب داده نمیشه. تائب فقط گفته میشه گناه نکردی، گفته نمیشه امتیازی هم به دست آوردی. در گناه نکردن این دوتا مثل هم میشه، فقط نجات پیدا میکنه، عقوبت معصیت برش وارد نمیشه. ولی اون امتیازاتی که به اون متقی داده میشد هرگز به این داده نمیشه. پس این چنین نیست که انسان بگه من گناه میکنم آخرم توبه میکنم فرقی هم با بقیه ندارن. اگر تازه موفق به توبه بشه، که خیلی از اینا موفق هم نمیشن، اگر تازه موفق به توبه بشه آخرش این چنین است که عقوبت نمیشود. ولی اینطور نیست که جنات عالیه رو اون طبقات بالای بهشت بهش بدن، فقط میگن تو جهنم نمیبریمت، حالا یا طبقه پایین بهشت بهش میدن یا حتی ممکنه تو اعراف هم نگرش دارن، بهشتی نشده باشه. ولی این که من اخیراً گفتم اینو نمیشه تایید کرد که در اعراف میگهش دارن و به بهشت نفرستنش. خود اون لا اله الا الله و توحیدی که دارد او بهشتیش میکند. این امتیاز رو از ناحیه توحید به دست میاره، منطقه امتیازهای اعمال دیگه نداره، امتیاز اعتقاد رو داره، امتیاز اعمال رو نداره. خب اینا لحجوری بخونه. اینا اقسام ایمان بود که دو قسم شد، اقسام کفرم دو تاست. چون وقتی مستضعفین رو اینجا مطرح نمی کنیم، ولی کسانی رو مطرح می کنیم که به طور طبیعی به سمت ایمان نمیان و خیلی اون سوال برانگیزه. استعداد ایمان نداره ولی زن مؤمن نمیشه. اینو ایشون میگه مخلد در جهنم. استعداد ایمان نداره ولی به سمت کفر میره، اینم مخلد در جهنم.
این
حالا این عرض میکنم، این مشکل ترین بحث ماست، این مشکل ترین بحث ماست این روز که شخص اگه بهش برسیم، شخصی که استعداد ایمان نداره و به خاطر بی استعدادی مؤمن نمیشه، کافر میمونه، اینا مخلط در جهنم. اون باید برسیم توجیهش کنیم. حالا انشالله وقتی رسیم عرض کنم، بخونیم این تیتر.
این
استعداد
نداشت، یعنی همین
برهی
که
باید مثلا ابله بودن؟ نه، ابله بودن نیست. ابله اهل نجاته، اونا مستضعفه.
برهی هم مستضعفه
نه، ابله ممکنه، ولی ابله مستضعف میشه، سبی مستضعف میشه. اینی که من دارم عرض میکنم چیزی دیگه است. وقتی رسیدم توضیح میدم که کیا رو میگیم و بیانم میکنم آیا این اشکال توش هست یا نیست. بقیه مطالبی که امروز گفته میشه خب خیلی راحته، اما این تیکه خود سخته که باید توجیهش کنیم و جواب اشکال بدیم. منظور از استعداد نداشتنم همونطور که بعدا توضیح خواهم داد، ابله بودن یا سبی بودن نیست، اونا مستضعفان اهل نجاتند. صفحه 31 سطر 11 تنبیه هم و لمن الایمان ایمانان احد و ما تقلیلی دو خط بعدم و ثانی ما ایمان کشفیان قلبی. تقلیدی رو میگه سمعیون، شنیدن پذیرفتند نه با استدلال بلکه با خوشبینی و از طریق تقلید. که ایمان العوام که یصدقون به ما یسمعون، تصدیق میکنن و یستمرون علیه، برای این ایمانشون هم استمرار دارن، چه بسا از علما هم در ایمانشون محکمتر باشن. و بهی هم تازون عن الحیوانات، به همین ایمان از حیوانات ممتاز میشن. دو گروه هم که از حیوانات ممتازن، یکی همینا که ممتازن به سمت بالا، یکم بلهم ازلها اونا ممتازن به سمت پایین. اینی که الان ما داریم میگیم ممتاز به سمت بالا هستن، یعنی از حیوان بالاترن. اونی که میگیم در ردیف حیوان نیست، اون بلهم ازل در ردیف حیوان نیست، پایین تره، اونا فعلا مورد بحث ما نیستن. و بهی هم تازون عن الحیوانات و فایدته، یعنی فایده این ایمان که دنیا حقن الانبال و دماء، حفظ اموال و دماء، یعنی نه خونشون ریخته میشه نه مالشون ازشون به غنیمت گرفته میشه، بلکه میتونن در بین مؤمنین زندگی کنن، هم زندگیشون تأمینه هم اموالشون محفوظ. این مال دنیا. مال آخرتشون چیز در هفتش خطه بعد در مورد آخرتشون هم صحبت میکنه که مؤمنین تقلیدی بعضی هاشون اصحاب یمینن که محرومیت از لذت گناه دارند به خاطر اینکه انتخاب کردن تقوا رو. بعضی هاشون نه، گناه کردن ولی توبه کردن، ایمان تقلیدی ها رو به این دو دسته تقسیم میکنه و هر دوشون میگه اهل بهشتن. منتها یکی با امتیاز، با امتیاز بالا و درجات عالی بهشت، دیگری نه. و ثانیه ما قسم دوم ایمان کشفی قلبیه. ایمان کشفی با قلب حاصل میشه، نه با مغز، نه با عقل و تفکر. عقل و تفکر همون استدلالی که دربارش بحث شد. ایمان کشفی قلبی که یحصل به انشراح صدر، صدر جایگاه قلبه، قلب مادی که تنزل قلب معنوی است صدر دارد که صدرش هم مثل خودش جسمانیه. و ما یه قلب واقعی داریم، اونم صدر داره، صدرم مثل خودش جسمانی نیست. ما هم صدر و قلب جسمانی داریم، هم صدر و قلب مجرد داریم. نفس ما عبارت است از قلب مجرد ما، منتها قلب چندین درجه لطیفتر از نفس معمولی است. انسان دارای نفس، اگه این نفسشو به سمت تجرد ببره و از ارتباط و تعلق به ماده خلاصش کنه، صاحب عقل میشه، همون نفس میشه عقل، نفس ترقی یافته میشه عقل. اگر باز لطیف کنه این عقلو میشه روح، لطیفترش کنه میشه قلب. پس قلب همون عقل لطیف شده است. وقت توجه داشته باشید، صدر را از کسانی که معتقد است که کم انسانی به درجه عقل میرسه، همه در درجه نفس، همه اشتباه گفتن، بیشتر در درجه نفس باقی میموند، کم هستن که به درجه عقل میرسن. تازه وقتی به درجه عقل رسیدند، راه برای رسیدن به روح و قلب براشون بازه، ممکنه به اونجا نرسند. کسی که قلب داشته باشه، قلب معنوی، وقت اینم صدر معنوی هم داره، صدر جایگاه قلبه، چه صدر جسمانی که جایگاه قلب جسمانیست، چه صدر معنوی که جایگاه قلب معنویست. هیچ کدام جاشو نمیشه تعیین کنیم ها. نپرسید صدر معنوی کجاست، قلب معنوی کجاست، مجرد جا نداره. قلبی که خداوند میگه من در قلب مؤمنم، همین قلب معنویه، نه قلب ظاهری. قلب ظاهری که جایگاه خونه.
میشه گفت اینا وجود مختلف نفسه، یعنی به نفس از نگاه احساسات و هیجانات نگاه کنیم، یه نامگذاری کنیم، از وجود تفکر و اندیشه نگاه کنیم، بهش عقل بگیم، یه جا یک بار بهش عقل بگیم، اینا میشه وجود مختلفی برای یک نفس در نظر داشت؟ یعنی همه نفوس این وجود داشته باشن، یکی تقویت میشه، یکی ضعیف‌تر، یکی قوی‌تر، وجود در ظاهر میشه.
بله، اصلا کسانی که این امور رو مطرح کردن، این امور رو به عنوان مراتب نفس گفتن، یعنی نفوس در درجات مختلف و مراتب مختلفن بر حسب اعمال و ریاضت هایی که کشیدن. پایین ترین درجه، درجه طبع، بعد درجه نفس، بعد عقل، روح، قلب، سر، خفی، اخلاص. اینا همه مراتب نفس هست.
مخبی مصطفی مثلا الان یه انسان معمولی هم دارای هم طبع، هم نفس، هم روح، هم قلب،
نه،
هم عقل. چرا؟ چون معنی ایمانش کجا میشه؟ اندیشش کجا میشه؟ همش به طبع برمیگرده؟
نه، این هر انسانی
مرتبه ضعیفترش داره، همه رو داره با یه مرتبه ضعیف.
نه، داره این چنین نیست. انسان در یه مرتبه بالفعل در مراتب بالاترش بالقوه است، نه که مراتب بالاتر رو داره ضعیف، در مراتب بالاتر بالقوه است. یعنی الان انسان ها که حیوان بالفعلند، اینا انسان بالقوه هست، عاقل بالقوه، متخیل بالفعل، متبهم بالفعل و عاقل بالقوه. وقتی به درجه عقل میرسه، عقلش میشه بالفعل، اما روحش هنوز بالقوه است. وقتی به درجه روح میرسه، روح میشه بالفعل، اون قلبش بالقوه است. همینطور تا برسه به سر، که انسانهای معمولی تا درجه سر پیش میرن، به خفی اخفا نمیتونن وارد بشن، و انبیا در خفی هستن و پیغمبر ما در اخفا. اینا مراتبه، ولی این چنین نیست که همه انسان ها این مراتب رو بالفعل داشته باشن، اونتا بعضی ها قوی، بعضی ها ضعیف، بلکه بعضی ها بالفعل دارن، بعضی ها بالقوه دارن. انسان های معمولی غالبا در حد نفسند، حتی به درجه عقل نرسیدن، عقلشون بالقوه است. انشراح صدره و تنور قلبه به نور الله. صدر باز میشه، در نتیجه قلب هم وسعت پیدا میکنه. این باز شدن امر وجدانیه. گاهی آدم یه مطلبی رو درک میکنه، احساس میکنه نفسش گسترش پیدا کرد، برای سر درکی این مطلب، اون تنگی که قبلا احساس میکرد دیگه برطرف شد. این فقط در وقتیست که درک میکنه. گاهی احساس میکنه داره شهود میکنه، یعنی اینقدر اون مطلب فهمیده شده قوی وارد نفس انسان میشه که گویا انسان در او میبینه. ظاهراً کلام امام صادق، حالا یکی از عین معصومی کلام کنمشون رو نمیدونن، به نظر میرسه کلام امام صادقه که انقدر ذکر رکوع رو تکرار کردم که صاحب ذکر رو دیدم. اگه با توجه این کار رو بکنیم اون حالت برامون پیدا میشه، با توجه تکرار کنیم ذکر رکوع رو. این قلب ماست که داره مشاهده میکنه. چطوری مشاهده میکنه؟ با جلوه نور الله، یعنی خود خدا تجلی میکنه، خودش در روح ما، در نفس ما، در قلب ما وارد میشه و خودش رو به ما نشون میده. و اون وقت است که اون قلب معنوی ما، اون صدر معنوی ما منشرح میشه. شاهد بر انشراح هم اون لطافتی است که دست میده به انسان در زندگی خودش فردیش لطافت پیدا میکنه، در زندگی اجتماعی و برخوردش با دیگران لطافت پیدا میکنه. اینا نتیجه انشراح صدره. و تنبر القلب به نور الله عطر بر انشراح یحصل، این ایمان به انشراح صدر و تنبر قلب به نور الله. کما اشار الله تعالی اف من شرح الله صدره للاسلام. شرح رو مفسرین به معنی وسعه معنا کردن، کر شدن آدم احساس میکنه دلش باز شد، وسیع شد. گاهی در درک معنایی همین اتفاق میفته. مثلا عبارتی رو دارید میخونید، چند بار از اول تا آخرش خوندید، نیمده مطلب، نیمده در دل، بعد یه دفعه الغا میشه. در اون حالت چه احساسی میکنید؟ احساس میکنید وسیع‌تر شدید، بازتر شدید. به معنی وسعت گرفته شده. خود مفسرین معنی وسعت گرفته. احساس میکنه آدم کنده‌ها روشن شد، دلش باز شد. مال تازه ادراکات معنویه، فقط ادراک. اگر مشاهده بشه بهتر است و بیشتر است. اینا رو ما تجربه کردیم، با بیان نمیشه درست تفهیمش کرد، چون تجربه کردیم. وقتی بیان میشه به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که این چنینه. افمن شرع الله صدره للاسلام، کسی که خدا سینه‌اش رو برای اسلام منشرح کرده و وسعت داده، به طوری که این سینه قبول کننده حق است. چون حق تو سینه های تنگ نمیتونه بیاد، حق بی نهایت، تو سینه های تنگ نمیتونه بیاد. که اینو بعدا خواهیم گفت، جای مشکل همینجاست که سینه از اول تنگه، نور ایمان توش نمیتونه بیاد. افمن شرح الله صدر الاسلام فهو علی نور من ربی. نور در اینجا رو به معنی یقین گرفتن، به معنی هدایت گرفتن، یا یقینی که منشأ هدایت می‌شود. افمن مبتداست، مبتداست مدخول همزه استفهام، خبر نیامده. خبر رو مفسرین در این آیه تقدیر می‌گیرن. افمن شرع الله صدره للاسلام کمن تو به علی قلبه. کسی که دلش رو خداوند برای اسلام وسعت داده به طوری که پذیرنده اسلام باشه، آیا این مثل کسیست که تو به علی قلبه، یعنی مه زده شده بر دلش و دل بسته شده، نه وسعت ازش گرفته شده، حتی بستنش؟ چون یه وقت ممکنه وسعت ازش گرفته بشه، ولی در یه حدی از نور باقی مونده باشه. اما گاهی از اوقات تبع شده، یعنی مه زده شده و اصلا کاملا بسته شده.
اگه شرحه به من اگه بسته نباشه اونجا باید اون کم از زایی گیره. اگه اونجا شرحه من رو شکار کرد پس کردن نگه داره بسته اگر گیریم باید اونجا کم از زایی گیره بگیم.
بله
این نه کم از توبه اه. چون توبه کاملا بسته میشه به زایی گیره، باز یک بوزنه ای هست برای ایمان که همون ایمان را بگیم در هم تبایدی هم باشه.
خدا میخواد مقابل رو با مقابل مقایسه کنه، میخواد مقابل با مقابل مقایسه کنه. اگر اون شرح صدر داره، این باید دل بسته داشته باشه.
شرح
سر بسته داره، اون وسعت داره، این زیقه این چی؟ یعنی در نهایت زیق، در نهایت زیق میشه بسته. فبیلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. این من رو تعلیلیه میگیرند مفسرین، میگن کسانی که از ذکر خدا دلشون قسی میشه. ذکر خدا دل قسی نمی کنه، ولی بعضی ها هستن که وقتی یاد خدا میشود دلشون قسی میشه. در بعضی آیات هم داریم وقتی یاد خدا میکنه اشمعزت قلوب هم تنفر پیدا میکنه، در حالی که هر کسی این چنین نیست. وقتی یاد خدا میکنه اشتیاق پیدا میکنه و لذت میبره، اما اون یکی دیگه میبینید اشمعزت پیدا میکنه. اینجا هم همینجوره، کسانی هستن که به خاطر ذکر خدا قلبشون قسی میشه، ناراحت میشن، خوششون نمیاد اگر این اسم بیاد. البته ماها شاید خیلی نتونیم تصور بکنیم، ولی هستن. خب وینکش رو به زالکن نور، زالکن نور یعنی همون نور اللهی که تنبل قلب و به در دو خط رب گفتیم. و یعنی کشف و بزالکن نور حقیقت اصلی اشیا. این اصلیه صفت حقیقته، صفت اشیا نیست. حقیقت اصلی اشیا که همون ربط الالله هست، اون ظاهر میشه. الا ماهی علیه حقیقت اشیا همونطور که هست، اونطوری که این اشیا بر اون هستن، یعنی به همون صورت که هست برای شخص روشن میشه. به همون صورت که هست یعنی مطابق واقع درش میکنه، یعنی میفهمیم آنچه را واقعیت هست میفهمیم، نه درک بکنیم بدون این که واقع رو درک کرده باشیم، که تخیل و درک واقعیت رو درک نیست.
واقعیت فقط کشف
دیگه
نمیشه
باشه،
چون حکمت
من
به
همین معنی نیست
که حکمت رو درک کنه. حکیم یا حکمت رو در
قرآن که میگه
حکمت،
قائل به اینه که بعضی قائل میگه
حکمت
یعنی درک حقیقت اشیاء. این درک، درک شهودیه. بله، حکمت قبلا هم گفته شده، حکمت علم به خداوند، علم به اوصاف خدا، علم افعال خداست. آخه اشیا همین افعال هم دیگه. علم به اشیا پیدا کردن علم درست، نه علم نادرست.
این علم با ادراک صورت میگیری یا بشون
با ادراک
هم امکان داره؟
با ادراک که اشیا درک نمیشن، مفاهیم درک میشن. با علم حصولی مفاهیم درک میشن. با علم شهودیست که حقیقت اشیا رو میشه درک. هین ازن، این در هنگامی که انسان حقیقت اصلا اشیا رو میشناسه، حقیقت اصلی عشر میشه، فیتذهب و براش این مطلب روشن میشه که ان الکل من الله ابتداه و الی الله مرجعه و مسیره. از خدا ابتدایشون هست، یعنی از اونجا نازل میشن و الی الله مرجعه و مسیره. مسیر هم با سین نیست، با ساته، یعنی به اون سمت منتقل میشن. البته بالاتر از منتقل. بله. بله، همون بالاتر از انتقاله. کلام ایشون نشون میده که همه حشر دارند، همه موجودات، نه فقط انسان. رضایشو میگه ان الکل من الله ابتداه و الی الله مرجعه و مسیره.
به قدیمه بحث ایمان میتونم بگم که منظورش از کل اینایی که چه ایمان کشفی داره چه ایمان تقلیدی، منظورش انسان نه کل بشر.
قرینه شما قرینه میانید چون بحث در ایمانه، پس باید بگیم مراد از کل اونایی هستن که ایمان قابلیت ایمان دارن، یعنی انسانه. صریح عبارت، صریح خط قبل از قرینه قوی تره، میگه حقیقت الاشیا نه حقیقت انسان. حقیقت اشیا میگه، بعدم میگه کل، لفظ کل هم بشاره به همین اشیا داره. این قرینش چه قوی تره؟ تصریح از قرینه بالاتره. نه، مراد از کل، کل انسان ها نیست، مراد کل اشیا است. صدرا طرف داره همین نکته است که کل اشیا، کل اشیا منتقل میشن به دار آخرت، کل اشیا محشور میشن. این اختصاص به انسان نداره. و هازه سنف یعنی همینایی که ایمانشون کشفی و قلبی است، هم المقربون، ان نازلون فی الفردوس الاعلا، یعنی طبقه بالای بهشت. و هم علی غایت القرب من حضرت ربوبیه، غایت القرب یعنی خیلی نزدیکن. و هم ایزن علا اصنافین، این مقربون هم اصنافی دارن. فمن همو سابقون، و من هم من دونه هم، یعنی به دو سنف تقسیم شدن مقربون، یکی به سابقون، یکی کسانی که از سابقون درجهشون پایین تره. به حسب در تفاوت معرفت این بالله، این که گفت سابقون داریم و مندونه هم داریم، یعنی بعضی ها رو در مرتبه بالا قرار داد، بعضی رو در مرتبه دون پایین قرار داد. می‌فهمد این به حسب تفاوت معرفتی است که به الله تعالی دارد، یعنی تفاوت رو اون علمشون و اعتقادشون درست میکنه. البته عمل هم منشأ تفاوت میشه، ولی تفاوت اصلی از ناحیه علم، از ناحیه اعتقاده. به حسب تفاوت معرفتی که به الله دارن یک، به صفات الله دارن دو، به افعال الله دارن سه. به حسب تفاوت در شناخت اینها تقسیم میشن به سابقون و مندونه هم. همشون هم شهود دارن، هم سابقون هم مندونه هم شهود دارن. خب اینا همه عارفه به خدا، میفهمد این دو درجه که ما گفتیم نیستن، بلکه بی نهایت درجات داره و درجات عارفین محصور نیست. عارفین یعنی عارفین به الله، همینه که الان در موضوع بحث داریم. عارفه به الله یعنی معتقده، یعنی ایمان داره. به حسب تفاوت مرتبه شون، تفاوت معرفتشون به الله و صفات عرفان و درجات عارفین محصور نیست. کما قال تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم، اونایی که ایمان دارن خدا بالا میبره ازشون. به این که مثلا در دنیا خوشنامی بهشون میده، در آخرت وارد بهشتشون میکنه. بعد میفهمد والذین اوتوا العلم درجات، اینا این مؤمنین بودن. والذین اوتوا العلم اینا علمان، البته اینا هم علمای مؤمنه، پس ایمان اونا رو دارن با اضافه علم. میفهمد که مؤمنون فقط در دنیا بهشون خوشنامی امثال ذلک داده میشه، در آخرت هم بهشون بهشت داده میشه. اما والذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی که بهشون علم داده شده یعنی علما، اونا درجات هم. این برداشته بعضی هست. بعضی دارن که و یرفع الذین اوتوا العلم درجات، یعنی اونایی که علم داده شده بهشون درجات رو بالا میرن، نه خودشون درجات. ولی بعضی برداشته اینی که خودشون درجات، نفسشون درجه وجودیه. ولذین اوتوا العلم درجات یعنی چی؟ یعنی در اعتقادشون درجات مختلف دارن. بالا هم گفت درجات العارفین غیر محصورته، در یه خط گفت، قبل گفت درجات عارفین محصور نیست. چرا محصور نیست؟ چون کیو عارف میشناسه؟ خدای نامحدود رو. بنابراین تو هر درجه قرار بگیره باز درجه بالاترش تصور کنید. پس درجه معرفت به الله درجه محصوری نیست، متناهی نیست. ولی که درجه العارفین غیر محصور است، آیه را که خوندیم از الاحاطه، این از تعلیل برای غیر محصور. زیرا احاطه بکن جلال خدا که ممکن نیست و دریای معرفت الهی هم برش ساحلی نیست. یعنی کسانی که میخوان معرفت به خدا پیدا کنن، اینا نمیشه که برن تا اون آخر و به ساحل برسن، تو همین دریا تا نهایت. فکلون لهو درجتون، هر انسانی چون احاطه به کنه الله پیدا نمی کنه می تونه درجات پایین تر داشته باشه، یکی از درجات پایین تر. علت چنینی که به کنه جلال خدا نمی شه رسید. فکنه لهو درجه کن به قدر قبط قوسهی و خوزهی فیه، هر کدام از این انسان ها برش درجه ایست که این درجه بستگی داره به قدرت علمش. فکلون لهو درجتون به قدر قوت قوسهی و خوزهی فیه،
قدرت هم بسر
بشه. چطور شما قدرت داری؟
به قدرت قوت.
خب قدرت به قوت اضافه نباید بشه، این لزومی نداره، خود لغ میشه. به قدر قوه بهتره، چون شما میخواد درجه درست کنید. وقتی میخواد درجه درست کنید برای یه قوه قدر درست کنید بشه، بشه درجه بشه
اندازه.
ولی به قدر قوت و قوسهی و خوزهی فی، این زمیر قوسهی و خوزهی برمیگرده به مدخول کلون. زمیر فی هم برمیگرده به بحر معرفت. خب تا اینجا ایمان تقلیدی رو گفتیم، ایمان کشفی رو گفتیم، دوباره میخوام برگردیم به ایمان تقلیدی دربارش صحبت کنیم، یعنی درباره مؤمن تقلیدی. و اما المؤمن و ایمان تقلیدی فقط من اصحاب الیمین، از مقربین نیست، بلی از اصحاب الیمین هست. اما المؤمن، کسی که ایمان دارد به نحو ایمان تقلیدی، فهو من اصحاب الیمین است، امکان عمل او صالح است. چنین کسی که ایمان به خداوند دارد میتواند مؤمن عامل باشد، میتواند مؤمن بیعمل باشد، یا عملش استقاق جهنم بیاید. حالا ایشون هر دو چیز ذکر میکنه، اول مؤمن ایمان تقلیدن فهو من اصحاب الیمین، این کار عمل او صالح، اگر کار خوب کرده چون اعتقادش اعتقاد درسته میشه جز اصحاب الیمین، اون تا اعتقادش اعتقاد تقلیدیه لذا اون در جالی نمیبره میشه. فهو و یصاب فی الاخره به حسب میزان عملی و سلامت سلبی من القل و القش، به اندازه ای که عمل کرده و به اندازه ای که سینش از قلقش خالی است، یعنی به اندازه اون کمالاتی که در نفسش هست یا به اندازه اون نقص هایی که از نفسش بیرون کرده. إلا يعفو الله ليتجاب زهن فإنه غفور رحيم. نه نخوندم عبارت خیلی آمدم خوندم. بله بعد فهوه یصاب فی الآخره به حسب میزان عملی و سلامت سلبی من القل و القش، یعنی عملش هر چقدر بیشتر باشه ثوابش بیشتره، هر چقدر هم صدرش سلامت باشه با ثوابش بیشتره. فمن ادى الفرائض، فمن یعنی از بین این مؤمنین که مقسم بودن، فمن ادى الفرائض بشتر و الکبائر فیدخل فی الجنه، این یک گروه که ایمانشون تقلیدیه فرائض رو یعنی واجبات رو ادا میکنه انجام میدن، بشتر و الکبائر گناهان کبیره هم ترک میکنه، اینا فیاد خلف الجنه. یه گروه دیگه هم داخل در جنت میشه و اون گروه اینه کذا من احمل الفرائض بر تکب الکبائر، واجبات رو ترک کرده و محرمات رو انجام میده، الا انه او توبه توبه نصوبا، فقط امتیازش اینه که توبه کرده، وقتی توبه کنه پاک میشه. فإن التائب من الذنب کما لازم بده، و اما من لم یتوب من الکبائر حتی ماده ماتف امره خطیر، این در مخاطر است چون احتمال داره گناهانش اینقدر مهم باشند که او را در وقت مرگ تسلیم کفر کنند، که این آدم کافر بود. چون بعضی گناه ها ممکنه کمیتشون خیلی زیاد نباشه، ولی کیفیتشون با باشه. بله، صحابا یصاب و ثواب داده میشه فی الاخره به حسب میزان اعمالش، یعنی به حسب وزن اعمال خیلی کم کم بده. و سلامت صدرهی و به لحاظ این که سینهش و اون قلبش یا نفسش خالی از قلقش، هر چقدر میزان عملش بالاتر باشه و از قلقش
بازی رو خیلی بالا
بله خیلی رفتم بالا
انسانی داره مسلط
میکنه. اما من لبیتو من الکبائر حتی ماتف امرو و خطیر، یعنی در خطر است. از رو به ما یکون و موجهو علال اصراد سببا به زوال ایمان بیه. از کردم که گاهی از آقا همین آدم به خاطر اینکه توبه نکرده و هنوز اصراد بر اعمال فاسده داره، در وقت مرگ ایمان ازش گرفته میشه. وقتی ایمان ازش گرفته شد دیگه میشه جهنمی، امرش خطیره، دیگه خطر واقعی برش پیش آمد. از رو بما یکون و موتو علال اصرار، یعنی موتش که در حین اصرار بر گناه در انجام میشه سبب میشه بر لزوال ایمان، باعث میشه که ایمان ازش گرفته بشه. فختم لهو به سوء الخاتمه، روشن. لا سیما اذا کان ایمانش تقلیدی، که این در معرض بیش از بقیه در معرض زواله. ایمانش تقلیدی باشه، حالا با گناه هم اصرار میکنه، ممکنه همین گناهش باعث بشه.
ایمان تقلیدی بودین، لا سیما معنا نداره، چون در ایمان کشف هست میگه. این یه به همه ایمان تقلید داشت، این لا سیما نداره، شما جا داشت. بله، بس اصلا در ایمان تقلیدی بود.
عبارت اینطور معنی میکنیم، شما میفهمید که بحث ما در کسی بود که ایمانش تقلیدی باشه. اصلا داریم در همین بحث میکنیم، گروهشون درست عمل میکنه، گروهشون نادرست عمل میکنه، ولی هر دوشون ایمان تقلیدی داره. بحثمون در اون. حالا چرا ایشون میگه که به خصوص اگر ایمانش تقلیدی باشه، اصلا بحثمون داریم. عبارت اینطور معنی کنید که جواب اشکال شما داده بشه، به خصوص که ایمانش هم تقلیدی هست، به خصوص که ایمانش تقلیدیه، پس در مخاطره بیشتره. یعنی این آدم گناهانش باعث میشه که ایمان ازش گرفته بشه، به خصوص که ایمانش ایمان راسخ نیست، ایمان تقلیدی است، پس بیشتر در مرز خطر. فإن تقلید و این کان جزمن فإنه قابل للانحلال بعد ما شهد. تقلید جزمه ولی یقین نیست، چون یقین نیست با شبهه برطرف میشه و ازش گرفته میشه. اگر یقین بود از اون گرفته نمیشد، ولی خب یقین مقابل تقلیده، تقلید یه چیزی دیگه است غیر از یقین. اگر یقینی بود ایمانش ازش گرفته نمیشد، اما چون تقلیدی است گرفته میشه. خب آیا کسانی که ایمان غیر تقلیدی دارند، اونها اگر گناه کنند آیا اونها به سوء خاتمه مثل این صاحبان ایمان تقلیدی گرفتار میشن؟ ایشون میفهمد اونها دورترند از این تقلید، از این که ایمان تقلیدی داره، از خطر یه ذره دورتره. چرا؟ چون که به درجه عرفان رسیده، یعنی عارف به الله شده، عارف از روی دلیل، عارف از روی شهود. البته خب خیلی بعید به نظر میرسه که اینجور آدم ها دنبال گناه باشن. الان ایشون یعنی صدرا بعد از اینکه بحث مقلد رو مطرح کرد، بحث عارف رو مطرح میکنه، میگه عارف از سوء خاتمه دوره، نه اینکه ایمنه، دوره. یعنی این چنین نیست که الان کسی به درجه عرفان رسید دیگه خیالش راحت بشه. اونی میتواند خیالش راحت بشه به درجه عصمت برسید، بلا به درجه عرفان برسه، به درجه بصیرت برسه، بازم خطر برسه.
این مخلصین مسئولین
هست. حالا عارف بصیر ممکنه درجات والا رو اگر داشته باشه اصلا گناه نکنه، ولی عارف بصیری که گناه میکنه الان مورد توجهه، که البته گناه کردنش خیلی بعید به نظر میرسه. این ول عارف البصیری که ایشون عطف گرفته و گذشته نشون میده که در این قسمت لاسیما ازاکان ایمان و تقلیدیان اون مقسم رو رها کرده. اشکال شما رو در جواب بده. مقسم رو رها کرده، مقسم کسی بود که ایمانش تقلیدی باشه، اون بحث تموم شد. حالا رسیدیم به گناهکاران، داریم درباره گناهکاران بحث میکنیم، هم از این که ایمان تقلیدی داشته باشن یا ایمان بصیرتی داشته باشن. چون میگه عارف بصیر که ایمانش بصیرتی است، فرقی نمی کنه. هر دوشون اگر گناه بکنن در خطرن، منتها اون که ایمانش تقلیدی است لاسیما در خطر است، اونی که ایمانش بصیرتی است ابعد است از این که به خطر بیفته.
مثلا یه عارف بسیر از لحاظ مصداقی، مثلا از ائمه پایین تر، مثلا فرض کن اون شاگرداشون، یا
عارف بسیر حتی به اون عارف هایی که به درجه فنا رسیدن گفته نمیشه، به پایین ها گفته میشه. اونه که به درجه فنا برسن یا وقتی وارد سلوک میشن، مقام سلوک میشن، اولین کار ترک گناهه. مثلا گناه نمی کنن که بعد برشون بترسیم که ایمان ازشون گرفته بشه. بله، عارف بصیری که در اینجا میگه به من اصطلاحی نیست، به من اصطلاحی باشه اونم گناه نمیکنه. عارف بصیر یعنی در مقابل مقلد. عارف بصیر خدا رو میشناسه منتها با بصیرت، اما مقلد خدا رو میشناسه از طریق تقلید.
همه فطری
هم همین
شهودی میشه،
فطری که حتما شهودی. بله، و العارف البصیر ابعد ان ان یخاف علیه سوء الخاتمه. این از سوء الخاتمه و این که در آخر زندگیش مبتلا به زوال ایمان باشه مسمومتره، دورتر از این است که برش بترسیم. و کلاهما این ما تا علی ایمان یدخلان الجنه. کلاهما یعنی کیا؟ الان ما چند تا ذکر کردیم، ایمان تقلیدی گفتیم، ایمان کشفی گفتیم، بعد گفتیم مقربون، گفتیم سابقون، بعد به اصحاب یمین، به اینا تا اینجا ها رسیدیم. اینا همشون اهل نجات هست. بعد وارد کسان بحث در کسانی شدیم که احمل الفرائض و ارتکب الکبائر، واجبات رو ترک کرده، کبائر هم مرتکب شده. از این هم گذشتیم. بله گفتیم لاک الا انهو تابه، کبائر رو مرتکب شد، فرائض رو ترک کرد الا انه توبه. اینم گوشمش کنا آمدیم رسیدیم به هم من لم یتوب من الکبائر. این الان مقصد ماست. مقصد ما کسی است که گناه کرده و از کبائر توبه نکرده، نه مقصد ما مقصد ما مقلد باشه. مقصد کسی است که گناه کرده و توبه نکرده. این به دو قسم تقسیم میشه، یکی مقلد یکی عارف بصیر. وقت مقلد بیشتر به خطر نزدیکه، عارف بصیر از خطر کمی دورتره. توجه شدید بس اینجوریه، آخره بس اینجوریه که ایشون از اون بحث قبلی بیرون آمده، اون بحث رو تموم کرده بیرون آمده. حالا میگه که اما کسی که گناه کرده و توبه نکرده بحثش در اینه، اینو قسمت میکنه به دو قسم، یکی کسی که ایمانش تقلیدیست، دوم کسی که عارف بصیر است. چه مرزود از عارف بصیرم؟ اون عرفایی که در اوجم نیست، گفتیم اونا اصلا گناه نمی کنه. حالا این دو نفر هر دوشون احتمال سوء خاتمه درشون هست، اگرچه در مقلد این احتمال قوی تره، در عارف بصیر کم تره. حالا اینا گناه کردن توبه می نکردن، چی وضعی برشون پیش میاد؟ کلاهما این ماتا، کلاهما اشاره به این دوتا داره، این ماتا علی ایمان، اگر بتونن ایمانشون رو با خودشون ببرن و به زوال ایمانی که در چند خط قبل اشاره کردیم مبتلا نشن. اینا یدخلان الجنه ولو بعدهین، آخر سر به خاطر ایمانشون وارد بهش میشن. بعدهین یعنی بعد از مدتی که عذاب شده، بعد از مدتی که به خاطر این گناهانشون، گناهانی که ازش توبه نکردن عذاب شدن، بعد بهشون اجازه ورود در بهش داده میشه. و یو از زبان عذابن یزید و علا عذاب المناقشت فلحساب. خداوند بعضی ها رو وقتی میخواد حساب رسی کنه سریع حساب میکنه و حساب یسیر هم میکنه، یعنی درشون آسون میگه، مناقشه در حساب نمیکنه، سختگیری نمیکنه. اما بعضی رو مناقشه در حساب میکنه، ریز ریزش حساب میکنه، سختگیری میکنه. این مناقشه در حساب خودش یه عذابه. ایشون میفهمد عذابی که بر این دو گروه وارد میشه اضافه بر مناقشه در حساب. مناقشه در حساب رو دارن، عذاب دیگر هم دارن، عذاب بیرونی هم دارن که مثلا وارد جهنم میشه. و یا از زبان عذابن یزید و علا عذاب مناقشت فلحساب. مناقشت حساب هست که من سختی بیشده هست. به حسب قوت الاصرار و کثرت مدتی، این مربوط به یا از زبانه، کاری به عذاب و مناقشه در حساب نداره، اون تموم شد. به حسب قوت الاصرار یا از زبانه چقدر عذاب میشه، عذابشون اضافه بر عذاب مناقشه در حسابه، یعنی بعد از حساب رسی عذابشون شروع میشه، چقدر عذاب میشه؟ میگه به مقدار کیفیت گناه و کمیت گناه. ببینید اگر گناه کیفیتش اینطوره که گناه بسیار قبیحیه، خب این عذابش بیشتره، قبحش گناهی سی قبحش کمه، خب عذاب این شخصی که مرتکب شده کمتره. همچنین در تعداد گناه، یکی بیشتر گناه کرده یکی کمتر گناه کرده، بالاخره عذاب به حسب و به اندازه گناه هست، کمن و کیفن، یعنی به اندازه کمیت و کیفیت گناه. بله، یا از زبانه به حسب قوت الاصرار و کسرت، حالا و کسرت مدته، یعنی مدت اصرار یا مدت گناه فرق نمی کنه، چون اصرار هم یعنی اصرار بر گناه. حالا ضمیر مدته رو برگردونید به اصرار یا برگردونید بر گناه، هر دو شکلیه. و به حسب قبح کبیره. این به لحاظ کمیت بود که کسرت مدتی. حالا میخواد بگه و به حسب کیفیت، میفهمد و به حسب قبح کبیره و اندازه قبح کبیره عذاب میشه. الا استثنای از یه عذابان عذابانه، این هر دو عذاب میشوند، عذابی مناسب با اصرار و مناسب با کمیت و کیفیت گناه، الا ان یعفو الله، مگر خدا ببخشه. چلوته شخصی که گناه نکرده ایمان نیست، ممکنه خدا ببخشه ممکنه نبخشه. حالا اگر خدا بخشید دیگه این اصلا عذاب میشه، اما یا از زبان تا وقتی که خدا نبخشید، الا ان یعفو الله. از شدم این مربوط به یا از زبانه، مربوط به یا از زبانه است. الا ان یعفو الله و یا تجاوز ان، مگر میشه خداوند از این گناهکار بگذره و تجاوز کنه؟ بله، زیرا که فنه و غفور رحیم. بحث در ایمان در دو قسمش تمام شد. قوه اصرار رو شما نمیتونید کیفیت بدید. وقتی اصرار قوی باشه یعنی تعداد زیاده، و الا گناه با اصرار و غیر اصرار فرق نمیکنه. فرض کنید یه نفر دزدی میکنه، این دزدی جرم دزدی رو داره، کیفیتش یکی. حالا اگه اصرار کرد تعدادش بیشتر میشه، کیفیتی عوض نمیشه، دزدی که بالاتر نمیره بعد از اصرار. درسته بعد از این که بار چهارم یا سوم دزدی کرد اعدامش میکنن، دیگه به دست بریدن نمیپردازن، ولی اون به خاطر این نیستش که دزدیش گناهش بیشتر شده، به خاطر اینکه این آدم بعد از سه بار حد خوردن بازم اصلاح نشده، معلوم میشه اصلاح بشه نیست، اصلاح کشته بشه. وقتی اینطور میگن دیگه، گناه کبیره رو وقتی مرتکب شد سه بار اگر حد برش اجرا شد بار چهارم کشته میشه، یا بعضی میگن بار سوم. علتش این نیست که گناه بالا میره و لذا جرمش میشه اعدام، بلکه اون به خاطر این است که معلوم میشه این آدم دست از گناه بر نمیداره مگر کشته بشه. اینجا هم همینطوره، اصرار بر گناه یعنی تکرار گناه، نه یعنی گناه با اصرار جرمش بالاتر میره. پس نمیتونید قوت الاصرار رو حمله بر شدت در کیف کنید، اینم باید هم بشه برای ازدیاد، یعنی در عدد اضافه بشه. اون به حسب قبل کبیره مانه کیف، به حسب قبل کبیره مانه کیف. کبیره ها بعضی افتان قبیه هند، بعضی اقوه هند، وقت اینجا اختلاف در کیف درست میشه. خب گفتیم که ایمان دو قسمه، حالا میخوام بگیم کفر هم دو قسمه. یک کفر ان جهودن هست، کفر دیگر ان قصورن هست. کفر ان جهودن، جهودن این کفر، کفر ان جهودن رو توجه کنید. شخص مکنت ایمان و استعداد ایمان رو داره، اما از این مکنت استفاده نمی‌کنه، عنادن میره سراغ کفر. این یک قسم که استعداد ایمان رو داره ولی عناد می‌ورزه و میره سراغ کفر، اینو بهش میگیم کفر انجور. یک کفر دیگه هست که به خاطر قصوره، این قسم دوم باید توضیح داده بشه، همونیست که از سرم سنگینه. استعداد ایمان رو نداره. توجه کنید اگر ما بخواهیم مثلا یه جسمی رو که در یه حد خاصه تو ظرف قرار بدیم، مثلا یه جسمی که 10 سانتی‌متر مکعب بخوام تو ظرف قرار بدیم، اگر ظرف 10 سانتی در ظرفی که گنجایشش 10 سانتی‌متر مکعب بیاریم اون جسم جا میشه، بزرگتر هم بیاریم جا میشه، اگر استکان آوردیم جا نمیشه، ظرف کوچیکی اونجا نمیشه. این استعداد این جسم رو نداره، یعنی گنجایش این جسم رو نداره. گفته میشود این از نظر وجودی سعه وجودی نداره، زیغ وجودی داره، یعنی این استکان زیغ وجودی داره، اون ظرف سعه وجودی داره. حالا همین اتفاق برای انسان میفته. ایمان امریست که جایگاه داره، جایگاهش قلب انسان داره. بعضی قلب ها هستن که زیغند، این ایمان توشون جا نمیگیره. بعضی قلب ها هستن سعه دارن، این ایمان توشون جا میگیره. بعضی ها وسیع‌ترند، ایمان قوی‌تر توشون جا میگیره، چون ایمان هم درجات داره، از یه مرز ایمان شروع میشه و میره به سمت وسط. پس این ایمان اگر ظرف وسیعی باشه اون ایمان بزرگتر بشه، اگر ظرف تنگتری باشه ایمان کمتر بشه. اما گاهی این ظرف به اندازه کم میشه و به اندازه تنگ میشه که اون درجه پایین ایمان رو هم نمیتونه داشته باشه. این چنین انسانی میشه کافر، قصور طبیعی داره، این قصور طبیعی داره، نمیتونه به سمت ایمان بیاد. بله قرار شد اینجا صحبت کنیم دیگه، اصلا مشکلش همینه، قرار شد اینجا صحبت کنیم دیگه چی کارش بکنیم. ایشون به این مقدار اکتفا نمی کنه، نه خلود درست نمی کنه، ولی مخلده دیگه، وقتی کافر باشه مخلده است. صدرا به این مقدار اکتفا نمی کنه که این آدم قصور داره و لذا ایمان نداره و جهنمی است. یک حدیث قدسی و چیزهای دیگه هم نقل میکنه که خداوند فرمود من این چنین آدمی خلق کردم برای جهنم و هیچ باکی ندارم، بذار برای جهنم.
پس آخوندم تو کفایی از اینجا گرفت،
تشدیدش هم میکنه. نه تنها این که این آدم قاصر است، خدا اصلا برای همین آفردی که بفرستش جهنم، دیگه اشکال خیلی شدیدتر میشه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجلد و الانس، زرعنا یعنی خلق، اصلا برای جهنم خلقشون کرد. مفسرین اینجا این چنین میگن، لام لام عاقبته، لام علت نیست، نه برای جهنم خلقشون کردیم، خلقشون کردیم ولی به سوء اختیار طوری عمل کردن که عاقبت خلقشون منتهی به جهنم شد. لام لام عاقبت میگیره، مثل اون قضیه حضرت موسی هست که فرعون گرفت حضرت موسی را لیکون له عدوا و حزنا. آیا به همین غرض فرعون موسی را گرفت که دشمن گرفته باشد، باعث حزن گرفته باشه، باعث ناراحتی گرفته باشه، یا عاقبت این گرفتن به اونجا منتهی شد؟ مسلم عاقبت بود. این لیکون رو میگن لام عاقبته و لام علت نیست. اینجا هم همینطوره، لقد زرعنا لجهنم، لامش لام علت نیست، لام عاقبته. یعنی اونا رو آفریدیم ولی میدونیم به سوء انتخابشون عاقبتشون جهنم. خب اینطوری تفسیر کنیم، هیچ اشکالی نیست. ولی صدرا جوری دیگه داره حرف بزنه. اولا میگه اینا زیغ استعداد دارن، تمکن ندارن که در خیلی خودشون نمیشه با این ظرفیت آفریده شده. ثانیاً بعد لام هم لام عاقبت نمیگیره، میگه که اصلا خداوند اینا رو بر جهنم آفریده. اینا اهل ظلمتن، اهل حجابن، قساوت قلب دارن، به طور طبیعی طبعشون غلیظه، طبعشون متراکمه، از لطافت غلیظ. طبع کی بهشون داده؟ خدا بهشون داده. مثلا سوال دوباره برمیگرده. بله؟
شدیدتر برمیگرده.
بله شدید برمیگرده.
مثلا با
مفسرین
چون مخالف
اینجا
دیگه
بله مفسرین ها شدن، خودشون راحت کردن. مفسرین حرف جوری زدن که اصلا اشکال پیش نمیاد که ما بخوام جواب بدیم. صدرا داره طوری حرف میزنه که اشکال پیش نمیاد. حرف صدرا رو باید چیکارش کنیم؟ حالا ممکنه مفسرین هم درست گفته باشن، مفسرین ممکنه درست گفته باشن، ولی صدرا حرف مفسرین نمیزنه. بحث طبیعت و ایناست که در اختیار خود این انسان نیست، خدا این چنین آفریده او را. یا این در بعضی کلمات عرفا هم هست، تنها اختصاص به صدر نداره، هیچ بودی نداره صدر هم از اون نگرفته باشه. استاد
صرفا این فرض
نه، ایشون میگه محقق شده، ایشون میگه محقق شده. اینا این گروهی که الان ما داریم دربارشون بحث میکنیم که طبعشون غلیظه، اینا غیر از اونایی هستن که عقلشون کمه، اونا یا بچه هم اونا عرض کردن مستضعف هم، خدا با اونا طور دیگه رفتار میکنه. الان بحث ما در اونا نیست، بحث ما در کسانی هست که احمق نیستن، بچه نیستن، ولی ظرفیت وجودیشون کمه، گنجایش این وجودش کمه، ایمان رو نمیتونه قبول کنه. توجه کنید اینجا من یه نکته رو عرض بکنم که خود صدرا با یک کلمه به این نکته اشاره کرده و مشکل حل میکنه. اختیار از این گروه انسان ها نمیگیره صدرا، نمیگه اینا به اختیار، اختیار ذاتی انسان ها. صدرا میگه اینها نفس حیوانیشون توسعه داره، نفس انسانیشون زیغه، تمایلشون به طبیعت زیاده. مشکل همینجاست، تمایلشون به طبیعت زیاده و تمایلی چندان به ملکوت نداره. اینا رو اختیار خودشون به اون ملکوتی که رفتنش براشون بسیار شاق و سخته تمایل نشون نمیدن، به این بعد حیوانی و طبیعیشون تمایل پیدا میکنن، اختیار ازشون نمیگیره. میگه اینها چنانن که ظرفیتشون با دنیا انس بیشتر داره، نه مجبورشون میکنه به دنیا، با دنیا انس بیشتر داره و با ملکوت انس چندان نداره. رضا میبینید به سمت ایمان نمیاد، عنادی نداره، اون باطنش کشش نداره، نه بی اختیار باشه، مختاره. مثلا فرض کنید گاهی پیش میاد که ما سر دوراهی باقی میشیم، دوراهی گناه و اطاعت، اما احیانا، حالا برفض آدم های خوبی باشیم، احیانا به سمت گناه میریم. در اون هنگام یه اتفاقی افتاده که این ظرفیت وجودی من رو کم کرده و من به اون کم قانع شدم، رفتم سراغ لذت گناه نه سراغ لذت اطاعت. لذت اطاعت خیلی زیاد بود، اون برای من زیادی بود، لذت گناه برای من مناسب تر بود، اون برای من زیادی بود، نه که نمیتونستم سراغش کنم، ولی ظرفیتم طوری بود که اون اطاعت برای من زیاد بود، شأن من نبود، اگرچه میتونستم برم ولی شأن من نبود، لذا به طور طبیعی تمایل بهش نشون ندادم.
این طبیعت ایمانی چه کسی داره؟
بله؟
اون طبیعت ایمانی که
نه خدا داده، اون که حکیف نیست، طبیعت ایمانی خدا داده،
اینجا اختیار ملکوتو میگیره دیگه، خدا با این فیض و این چیزی که بهش داده، با این طبیعت ایمانی وارد بهش داده، جلوه تمایل ملکوتو گرفته داره،
جلوی تمایل گرفته
نمیشه،
جلوی اختیار گرفته نمیشه، جلوی اختیار گرفته
نمیشه، این نمیتونه تمایل رفته داشته باشه، مقدمه اختیار تمایل میشه، این مشکل هنوز هر نمیشه
دیگه، اختیارش باید مقید و همین طبیعت حیمانی در آنی با دفعی آتی شاید اینجوری نباشه،
واقعا سر دوراهی مثل آدم و انسان عادی نیست.
الان فرض کنید
فرض
کنید ما گرسنه نمیشه، شدید هم باشه گرست نگیم، قضا اونجا باشه، تمایل شدید به قضا داریم، ولی آیا مجبوریم که قضا رو بخوریم یا اون تمایل شدید ما رو به سمت قضا میکشیم؟
گرستنگی
رو خدا داده، قضا رو هم خدا گذاشته، گرستنگی رو خدا داده، قضا رو هم خدا گذاشته، اختیارم به من داده، ولو اختیار من در این هنگام خیلی ضعیف شده ولی محب نشده، این مثالی که اصلا توجه کنم، تمایل خیلی شدیده چون گرسنگی الان داره فشار میاره، غذام آماده است، هیچ کس هم جلو من نگرفت، فقط تمایل داره تاثیر میکنه و عقلم داره یه ذره اشاره میکنه،
این خلاف عدالته.
آیا در چنین جایی، در چنین جایی من اگر به سمت این قضا رفتم اجبارا رفتم؟
نه رفتم، این خلاف عدالته، چون عدالت الهی اقتضا میکند که این گرسنگی در همه به یک اندازه باشه، مثال شما رو فرض میکنم، یعنی اون تمایل به ملکوت و طبیعت در همه صورت مساوی باشه،
نمیشه،
خلاف عدالت میشه،
اصلا ممکن نیست، اگر خداوند بخواد انسان بیافرینه یا هر موجود دیگه و تکرار در تجلی نباشه، دو تا انسان رو مثل هم نمیافرینه، هیچ وقت اصلا نمیشه آفریده بشه، انسان ها مختلف آفریده میشن با ظرفیت مختلف،
به میزان ظرفیتشون تکلیف دارن، بله، یعنی اون کسی که این دوار میره به جنبه
حیوانی
خودش داره، خیلی
باش مصاحبه و خود بشه تا اون کسی کار نداره، در خود بعدی رو کار نداره، ولی مسلم همینه، اون کسی رو که خدا استعداد علم و بهش کم داده، فردا نمیگه چرا فلان کتاب رو نخوندی، چرا فلان علم رو تحصیل نکردی، ازش توقع نداره، ولی اونی که بهش استعداد حافظه داده میگه که اینو کجا مصرفش کردی، چرا ضایعش کردی، در وقت مؤاخذه خدا با این آدم با مسامحه برخورد میکنه، با اون یکی ظرفیت بالا داره سختی برخورد میکنه،
یکی میشه بیه به ابلغ شد که این
ارزم نیکنه نه ابلغ نیست سرده این مدل توجه جمعه
نه صدرا اختیار رو نفی نکرد، مهم اینجاست، فقط گفت این آدم منغمر در طبیعته، منقبه یعنی فرو رفته در طبیعت، مشکلش انقماره، میتونست نگه تمایل زیاد داشت، ولی اینطور نبود که پرتاب شده باشه تو طبیعت. اگه پرتاب میشد بله با عدالت مناسب نبود، ولی خداوند این رو به خاطر اینکه بالاخره ذاتیات مختلف بالا آفریده بشه اینو اینچنین آفرید، آفرید با این ظرفیت و با این تمایل، ولی اختیار ازش نگیره، ازشان توقع در حد خودش داشت، ولی اون مقدار توقع رو هم برآورده نکرد و اون سمتی رفت که دلخواه خودش، عنادی هم نداشت، عناد نداشت. یه وقت عناد داره میگه که میخوان دهنکجی بکنه، اون حرف دیگریست، اما این عناد نداشت، بیش از این چشش نداشت. خب پیداست این با معاند فرق میکنه به لحاظ عذاب، ولو کافره، اینم کافر، اون معاند هم کافر، اما خب در عذاب با هم تفاوت دارن. حد سر اینه که آیا این میتونست کافر نباشه؟
اختیارش به اختیار خودش نبوده.
اگه اختیار خودش نبود بله
اشکال باره.
تمایل به معنای بی اختیاری نیست، تمایل به معنی بی اختیاری نیست. در بار در جلد دوم شرح توحید صدق به تألیف مرحوم قاضی سعید خویی صفحه 61، جلد دوم صفحه 61 این بحث اونجا مطرحه، قاضی سعید اینو مطرح میکنه، همین بحث رو من دارم توضیح میدم. حدود یک صفحه، این یک صفحه رو ظاهراً من 5 یا 6 ساعت توضیح دارم، اونجا مراجعه کنید مطلب حله. هم به لحاظ دنیایی توضیح دادم که این چنین موجودی چی میشود، هم به لحاظ اخلاقی. قاضی سعید کاملا حل کرده، صد را در اینجا در صدد حل نبوده، فقط در صدد بیان کفر، ولی آیا اشکالی که وارد میشه چگونه حل کنیم مثلا در صدد بیانش نیست، لذا مطلب رو میگه و رد میشه، اشکالم وارد بشه کارش نداره، حلم نمی کنه. ولی قاضی سعید در اون بخش در صدد حلی به حل میکنه. مراجعه کنید اون
تازه بس شد
نه نه که در آقای بخش رو میزارم 400 خورده یه الان صفحه
بله
61 بسید بازم اگه بخواییم تصور خارجی شدیم مثلا خب انسان های عادی بزرگان بسید از این حبله بخواییم این کجای این اصلا پس افراد قرار میگیره کجا اون آخره
این آدم این آدم کجا قرار میگیره؟
همین آدم
این آدم استعداد نداره، اون احمق مانع داره، دو تا با هم فرق دارن، این استعداد ایمانو نداره، اون احمق استعداد داره، مانع آمده استعدادشو پوشونده.
یعنی
از نظر درک از نظر درک پایین تر نیست، بالاتره، از نظر مشکل مشکلش نیست.
با فطرت و معلومت فطر الناس علیه ها میخوانده چون فطرت ایمان در همه هست به طور
ببینید شما دارید جبر بر کفر رو فرض میکنید و ما چنین موجود نداریم، اصلا صدرا اینو نمیگه، شما دارید انسانی رو فرض میکنید که فطرت الهی از اول بهش داده نشده، فطرت خدایشناسی از اول بهش داده نشده، اصلا کافر آفریده شده، اینو دارید فرض میکنید. این چه اصلا مورد بحث ما نیست، چه این آدمی هم خدا نیافریده، توجه میکنید خدا آدمی آفریده که تمایلش به دنیا زیاده، اما اینو داریم زیاد میبینیم که تمایلات دنیا بشه اجازه نمیده به سمت ملکوت خدا بره.
این عوامل خارجی داره نه طبیعت ذاتی،
نه.
محیط، خانواده و خیلی مسائل دیگه.
بله
طبیعت
خداوند طبیعت حیوانی به انسان داده،
مساوی داده،
طبیعت حیوانی نه مساوی نبوده، طبیعت حیوانی کشش به سمت دنیا میاره، ما باید وظیفه داریم طبیعت رو اداره کنیم، سیاست کنیم، یعنی به نحو خوب اداره کنیم. حالا اگر من اداره
استاد به یکی کمتر میشه خلاف ادارت،
چرا خلاف عدالت میشه؟ شما ببینید یه کسی مثلا میخواد ظرف بسازه، یه آدمی شغلش ساختن کاسه است، خب مشتری داره، مشتریاش همه جوره، یکی میاد قره میخواد، یکی میاد یه کاسه کوچولو میخواد، همه رو این باید بسازه، همه رو باید بسازه تا بتون جواب مشتری بده. خب خدای فیاض ازش تقاضا میشه، ممکن انسان هایی که ممکنه وجودن با تمام ظرفیت های مختلف از او تقاضا میکنه، خدا هم که بخیل نیست و همه وجود بده، با تمام این ظرفیت میشه وجود بده و این ظرفیت ها مختلفه، این چه این نیست که همه یکسان باشن، سه یکسان با تجلی نمیسوزه، تجلی تکراری نیست. خداوند الان ملاحظه کنید دو تا انسان رو یه جور نمیفریده، اصلا نه دو انسان، دو موجود حتی دو تا برگو، دو تا برگو یه جور نمیفریده، باید اختلاف باشد و الا دو نفر میشن یه نفر، اختلاف باید باشه، اختلاف ظرفیت باید باشه، منتها نه اختلاف ظرفیت به این حد که طرف رو مجبور بر کفر بیافریند، بلکه اختلاف در همون حدی که الان مثال زدم، شخصی که کوزه یاره کوزه های مختلف میزده، همه کوزه ها امکانش، امکان ساختنش هست، اینم چون امکان همشون هست میزده، خدا هم همینطور، خدا میتواند انسانی بیافریند با وسعت وجود کذا، انسانی بیافریند با زیغ وجود کذا، هر دو ممکنه وجود هم خدا هم که بخ نداره.
پس وجود عبدیش داره، چون
زیغ
وجودی داشته،
چرا خود دعوت میکنه؟ اختیار گرفته نمیشه، شما زیغ رو به من اجبار نگیرید، شما دارید زیغ رو به من اجبار
میکنید، شما از طبیعت ذاتی میگیرید که خدای مبدع به او داده، پس تقاضا نیست،
بله زیغ خدا داده،
خدای مبدع یعنی ابتداعا بدون تقاضا این اختزای طبیعی رو او داده.
نه من بخوام من باشم، دقت کنید، من بخوام من باشم ظرفیت هم همینه، و الا اگه ظرفیت عوض کنی دیگه من نیستم، اون یکی دیگه است، زید اگر بخواد زید باشه ظرفیتش همینه که خودش خودشو درک کنه، اگر یه خود خدا کم و زیادش کنه میشه امر و بخش و دیگری، پس زید باید همین باشه، این زید با همینی که هست تقاضا داره میکنه، خدا بهش وجود میده، من تو اختیار ازش نمیگیره، شما اینو دقت بکنید، شما اختیار رو دارید میگیرید، بله اگه اختیار بگیرید خدا این رو اصلا کافر میآفرینه بر فکرت کفر، بعدم عذابش میکنه، خب این خلاف عدالته، هیچ کس هم اینجور نگفته، هیچ کس هم خدا اینطور نیافریده که بر فکرت کفر بیافرینه، همه رو بر فکرت ایمان آفریده، منتها فطرت ها زیغ
اختیار مقدماتی داره،
سعه داره
از جمله مقدماتش طبیعت ذاتی انسانه؟
بله
اگه طبیعت ذاتی انسان جز مقدمات اختیار باشه، بس یکی از مقدمات اختیار خدا داده که اختیار کن، اگر مقدمات اختیار
مقدمات اختیار یعنی ظرفیت، ظرفیت کور خدا نیافریده، ظرفیت زیغ آفریده، شما در این ظرفیت کور میگیرید،
یعنی دشت دنیا بیشتره،
یعنی ظرفیتی که
بله؟
نه بلقوه انسانه، بلقوه انسانه، حیوان که بلقوه انسان نیست، حیوان بلفل و بلقوه اصلا حیوانه، این انسانه که بلفل حیوانه، بلقوه انسانه، منتها قوه انسانیت ضعیف، نه قوه انسانیت نداره، قوه انسانیت ضعیف، یکی قوه انسانیت زیاد،
این
مثل
این میمونه که شما از میخوام استاد فرض کنید شخصی رو به یک تیری تیراهنده مسابقه فرض کنید روی یک بلندی که زیرش یک ستون باشه، اینا شما ستون اینا فرض کنید تمایلش به طرف پایین، به این به سختی به توانت سر خوردن خودشو دیگه بگید نه من اختیار ازت نگرفتم، تو سر نخور، تو یک ذره میتوانی، تو با سرازیرش کردی، میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ما تمایلش دادیم به صورت به طرف طبیعت، بعد این اختیار بهش دادیم، آخه این با این اختیار که دیگه کاری نمیتونه بکنه و خلودش بشه، آخه میخوام بگم مقدمه این اختیار به اختیاری
نه اون چه شما میگید
این اختیار با اختیار واقعی این اختیار جایی که تساویه
یعنی جایی گذاشتیمش که اینقدر جایی لیز گذاشتیمش بیفته
حالا همین شد دیگه طرف تمایل به طبیعت همین شد دیگه بخور
تمایل یعنی خود یه خود این وقتانش رو چش کردی نه این که عبودی کردی نه که عبودی کردی
خود جایی که واقعا دیگه رای برگشت نداره
بله اگر
رای برگشت نداره
اگر رای برگشت نداره
چاره ای جز اختیار طبیعت نداره
بله اگر چاره ای جز اختیار طبیعت نداشته باشه بله وقتی میشه این میشه خلاف
شده
این میشه خلاف شده و شما انسان این که شما انسان این که این ندارید بعد پیدا
نتیجه خلوص همینه
نتیجه خلوص
خلوص
چه اون
خلوص چه اون
اثر اولش کار نبیم الان این چگونه میتونه عمل کنه اگه راه نداره خلاف عدالت آیا انسانی دارید که راه نداشته باشه
و این
میل
طبیعی
میل طبیعی خدا داده یا اجبار طبیعی داده؟
میل طبیعی داده چرا به
این دفتر فرق نمیذارید؟
مقدمه اختیار خیلی مهمه استاد مقدمه اختیار خیلی مهمه اینکه
بتوانه
چی رو اختیار کنه اگه سر دوراهی مساوی باشه آره ولی این راهی نداره جز اختیار اون مسیر چون تمایل ذاتیشه تمایل خارجی هم نیست عارضی هم نیست چون تمایل ذاتیشه
خدا دوست انسان بیافرین راه برشون بده بگه چی بگه چه مسیر هر دوتون منتهی میشه به بهشت ولی تو حالا رو هر جهت این راه مستقیم برو راه هموار برو اون یکی بگه سربالایی هر دو هم توانایی شده دارم منتها این راحت میرم سخت میرم آیا این خلاف عدالت
نیست؟ نه خب نه این خلاف عدالت نیست بس خلود هم همه رو جواز میگه چون این باید خالد میشه این خلود شاقه اختیاراتش به واسطه مقدمات اقتضایی هستش چجور میشه گفت که این خلود پیدا میکنه؟ چون در اختیار خودش نبوده این
بله در اختیار خودش نبوده درست شما خودتون هم دارین تسلیم میکنید میگه در اختیار خودش نبوده و من دارم میگم در اصلاح خوش هست
شما دارید
یه فرض دیگه مطرح میکنید که اصلا ما مطرحش نشه
ما خوصه دارم
نمیدن نه چون شما فرمودید که
اقتضای ذاتیش اینطوره من بحث میکنم اقتضای ذاتیش کفر نیست اقتضای ذاتیش تمایل به دنیاست نه اقتضای ذاتیش وقوع در دنیاست تمایل به دنیاست نه وقوع اینطور نیست که خود به خود واقع تو دنیا بشه و نتونه بیرون بیاد ولی انقماره در
طبیعت
در طبیعت داره تموم
شد
اینجا بود که آخونده میگه قلم بشکست
حالا من این عبارت که گفتم از رو بخونم خیلی طول میکشه و کما ان الایمان علی ذرین حقیقی و تقلیدی فالکفر اذن کفران کفر عن جهود یه خط و نصف بعد و کفر عن قصور این دو تا کفر کفر عن جهود و عناد و انحراف عن منهج صدا منهج این راه روشن و هو مزاد للحق این انحراف مزاد به حق
مزاد
به حق یا مزاد به حق مزاد به حق این چه دارن مزاد به حق شد مزاد به حق خوبه لعنهو سه و هوه این کفر من وگردونم به انحراف اشکال نداره ولی به کفر وگردون بهتره و هوه یعنی این کفر مزاد به حق لعنهو یعنی لعنه کفر صفت وجودی است و جهل همراه شده با اصرار بر کفر و استنکار و الاستنکار و جهل مشفوع بالاصرار و الاستنکار مرکبون مع البغض و لجاج مرکبون خبر بعد از خبر بعد جهل مشفوعون خبر اول مرکبون خبر بعد از خبر یا بگید مرکبون عطف بعد مشفوعون این جهل جهل هم یه همه سوجیه جهلیست که با اصرار و استنکار همراه شده، جفت شده. شف یعنی جفت، مرکب با بغض و لجاجه. خب این پیداست که این آدم تمکن از ایمان داشته ولی عنادش نمیذاشته. خدا عناد بالقوه رو بهش داده، عناد بالقوه رو او رفته بالفعلش کرده.
استاد از کجا بفهمیم که ما هر کدوم از ما مثلا یک از مصداقهای این چنین موجودی نباشیم؟
حالا مصداقش ما نیست، ما میخوام بگیم
این نتیجه اخلاقی خیلی پایدار میشه.
ما میگیم که این دوتا موجود هستن، این دوتا کافر ها هستن. حالا اگر ما کافر نبودیم معلوم میشه مصداقی هیچ کدوم نیست. شما میگید از کجا بفهمیم؟ خب اگر کافر نیستید معلوم شید چون هیچ کم از این دو رسی نیستیم دیگه.
نه آقا نه میگه طبیعتشون زیاده.
استاد اصلا در بحث ما که کافر انسان هم به کفر ندارن، این بحث که ایمانشان هم میاد در درجات ایمانشان هم شاید باز برگرده به همین تمایل ذاتی و طبیعی اونها به بحث حیوانیته. یعنی حتی در این درجات ایمان هم بود اگه اینجا باشه بوده اونجا برگرده. آیا اینا قابل تغییره؟ یعنی میشود این نفس طبیعی که ذاتاً زیق وسعت بهش داد اسبابی هست؟ یعنی چیزی داریم در شریعت؟ اگر نباشه که خیلی مسئله سخت میشه. یعنی خداوند طبیعی اختلاف طبایع را آفریده ولی اسبابی هم گذاشته برای اینکه این طبایع زیق پیدا کنن یا وسعت پیدا کنن.
بذارید من این تیکه رو بخونم جوابشون بده. و کفر عن قصور، ما داریم الان در کفر عنادی بحث میکنیم، شما هنوز اشکال در کفر قصوری
رو بسیدید.
و کفر عن قصور، کفر قصور رو بعد نتوزید. و کفر عن قصور و نقص و عدم استعداد تموم شد. این دوتا کفر. و کلاهما منشأ الخلود فی النار، هر دو منشأ خلود فی النار، هر دو یعنی هر دو کفر. الا این که منافق یعنی اونی که لجاج داره، عناد داره، اشد و عذابنه و اسوا و حالن است از کافر فطری. کافر فطری یعنی اون کافری که روی عناد کافر نشده، روی نقص فطرتش کافر شده. که توضیح دادم نقص فطرت
یعنی در برابر کفر میده، یک
کفر فطری داره، یک کفر میده درست هست؟ نه اون نیست، اون کفر فطری و ملی که در کفر میگه نیست. کفر فطری عرض کردم یعنی نقص فطری داره، یعنی به خاطر نقص فطرتش رفته سراغ کفر، نه به خاطر عناد. کفر فطری معنیش اینه. چرا اون منافق عذاب شدیدتره؟ لمکنت استعدادهی و قوت نفسهی. ضمیر استعداد به منافق برمیگرده، چون استعداد داشته، نفسش قوی بوده، میتونسته جلوی انحرافو با راحتی بگیره، ولی عنادش نگذاشته. خب اما فرمان شما، این حال تموم شد این بحث. اما فرمان شما، خداوند در ما تمایلات حیوانی رو گذاشته به طور طبیعی، برای هممون گذاشته. هممون وقتی که گرسنه میشیم غذا میخوریم، هممون وقتی که سردمون میشه لباس میخوام، مسکن میخوام و بقیه چیزها، همون تمایلاتی که هست، تمایلات دنیایی بهش گفته میشه. اینو خدا برای هممون گذاشته. تمایل به ملکوت رو هم در دل ما نهاده، منتها برای مثل ماها تمایل به ملکوت ضعیف‌تر از تمایل به دنیاست. برای مثل معصومین نه، اون وریه، اونا اون طرفیه. برای مثل ما تمایل به دنیا بیشتر از تمایل به ملکوته. برای نوع ما، نوع یعنی اکثر ما. بعضی ها تمایلشون به دنیا باز بیشتر از بعضی دیگه است، ولی هیچ کدوم مجبور نیستن. سوال شما این بود، آیا این شخصی که طبیعتاً تمایلش به دنیا زیاده، خدا راهی برش گذاشته که یه ذره بیاد به سمت نجات؟ جواب اینه که شرح صدری که خدا فرموده یعنی چی؟ هر چی که ما به سمت خدا بیان شرح صدر پیدا میکنیم. آیا کسانی که خداوند بهشون تمایلات معنوی داده شرح صدر پیدا میکنن، یا اون کسانی که تمایلات دنیایی دارن اگر به سمت معنوی بیان اون شرح صدر پیدا میکنن؟ خدا فرق نذاشته، به همه شرح صدر میده. چه بسا که این کسی که با شدت خودش را از دنیا محروم میکنن شرح صدرش بیشتر باشه. ما میگیم این آدم در این حد هست و خدا به قوه بهش تمایل هر دو رو داده، منتها قوه تمایلش به دنیا بیشتره، اجبارش هم نکرده. حالا این خودش سر دراهی قرار گرفته، همونطور که گفتم دراهی که یه مقدار این راهش سربالاییه، اون راه دیگرش نه، خیلی سرازیری پلکان خیلی خوبی به سمت دنیا براش جور کرده، خیلی راحت میتونه بیاد تو دنیا. اما اون پله هایی که به سمت معنویت خیلی سخته، عبور سخته، با دست به در دیوار بگیره تا بتونه بره بالا، ولی هر دو برش امکان داره. خب حالا این اگر این راه رو رفته، این راه پلکان سخت را از اون یکی خودش رو محروم کرد، شرح صد نصیب نمیشه. مگر نگفته بودن در روایات داشتیم که بنی امیه قاطبتن الجنه، یه روایت اینطوری داشتیم، حالا سنت شما کار نداریم. یک جز بنی امیه بود از اصحاب امام بود، امام معصوم، و خیلی مایوس بود، خیلی مایوس که با این روایت که پیغمبر فرموده من دیگه اهل نجات نیستم، با این که شیعه بود اعمال خوب هم انجام بود. بعد حضرت بهش فرمودن تو از مایی، از بنی امیه نیستی. یعنی چی؟ میدن نسل بنی امیه بود، از مایی یعنی چی؟ یعنی این که چون از اون طرف بریدی به این طرف وصفت کردن. یعنی چی؟ یعنی شرصت بدادن. ذاتن اون طرفی بودی ولی با اختیار کمی که بدادن همت کردی، با همین اختیار آمدی این بر این بر آمدی، ما قبول کردی، شدی از ما. پس شدنیه، اینطور نیست که خداوند جلوی طرف رو بگیره. شکی نیست که اجازه ایمان به همه میده، و الا خداوند حکیم برای ابوجهلی که فرض کنید مجبوره، البته مجبور نیستم، من دارم میگم فرض کنید مجبور کافر باشه، خداوند حکیم برش پیغمبر بفرسته، این با حکمت خدا میسازه که خدا برای یک کسی که مجبور به کفره مرشد بفرسته؟ اینو ماهایی که حکیم نیستیم کار نمی کنیم، میگیم فلانی درش نصیحتی اثر نمی کنه، ولش کن. آیا خداوند میاد یه رسول با این عظمت رو بفرسته برای ابو جهل؟ مسلم این کار نمی کنه. پس معلوم میشه ابو جهل قابلیت شو داره، منتها قابلیتی که سخت میتونه ازش استفاده کنه، برخلاف ابوذر. ابوذر از این قابلیت خوب میتونه استفاده کنه. خدا پیغمبر به هر دو فرستاده، منتها پیغمبر باید برای اون ابوذر زحمت زیاد بکشه، به طوری که بیاد که تا حال ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی اینقدر با زحمت بشه که دیگه خدا بهش ببلش کنه، اینقدر ما نفرستیم توی چقدر به خطب زحمت بودست. ولی شدنیه، ولی خداوند هیچ وقت به پیغمبر نمیگو برو ابو جهل بگو. خدا حکیمه، چیزی که اثر نداره نمیگه نگو، نمیگه بگو. پس اونی که داریم شما فرض میکنید عرض کردم اصلا اون چنین چیز دست آخرت نیست. اونی که شما داریم فرض میکنید خدا انسان بیافرینید، از اول فطرت شفتت کفر قرار بده و تمایلش رو به معنای اجبار، تمایل به دنیاش رو معنای اجبار قرار بده. همچی چیزی ما ندیم، مثلا دارم خلقات خودت چنین آنسان نایی فریده، انسان یا فردی که برش مشقت داره، ولد زنا مثلا، ولد زنا این که اختیار ایمان ازش گرفته نشده، اختیار عمل صالح ازش گرفته نشده، ولی خب برش سخته، او به سمت شرور بیشتر تمایل داره تا به سمت خیر، ولی تمایل به سمت شروره، نه اجبار به سمت شروره. و اگر او خودش از شرور محروم کنه و این در بیاد، به خاطر مقاومت شدیدی کرده حتما استفادهش بیشتره، خدا به اندازه سعیش پیش اجر میده، لیکن انسان علم و سعا به اندازه سعی خدا بهش میده، سعی این آلم زیادتر از سعی انسان حل ازاده بوده اگر بیاد، ولی غالبا نمیان به خاطر اینکه اون تمایل شدیدشون نه که اختیار ازشون میگیره، سلیقه را ازشون میگیره، سلیقه را ازشون میگیره نه اختیار.
این تحقیق با آیات قرآنی که شاهد میان ما مثلا سازگاره، مثلا این که دیگه این در از این کفر و سواب و علیه و عمدت
اون آیات من الان نمیرسم اون آیاتو بخونم، آیات روشن بر جلسه بر اونم همینطوره، این الذین کفروا یعنی به اختیار کافر شدن و کفر رو در خودشون تثبیت کردن، به حد ملکه رسوندن، اونا سبان علیه منظرت و معلومت رو زدن، ولی اگر فطرت اولی داشتن میبادن پیش پیغمبر استفاده میکرد تمام بود، اینا کفر رو یعنی پوشوندن همه رو و کفر رو به حد ملکه رسوندن، خب بله استفاده اصلا نمی کنن. ببینید موضوع بحث چیه، اونی که در آیه قرآن آمده این الذین کفروه، نه الا الذین خلقو، این انسان در وقتی خلق شد اینطور نبود که سبون علیه منظر تو من منتظر اون باشه، این حالا به این صورت در اومده با اختیار خودش، ولی این که طبیعتش به سمت دنیا تمایل داره و با ایمان یه ذره غریبه است، این در شکی نیست، شکی نیست که این انسان با ابوذر فرق میکنه، یعنی ابوذر به راحتی خدا رو قبول میکنه، این اگه بخواد قبول کنه خیلی باش مشفق کنه، ولی میتونه، البته ابوجهل اناد داشته، اون اصلا جز این کسانی که ما میگیم نیست که حالا خداوند طبیعتش اونطوره فرست، اما آدم معاندی بود، اون کار نداریم، من به عنوان مثال دارم میگم، حالا یه فردی که فرض کنید که انادم نداشت، فقط این آدم استعداد ایمانی چنان درش نبود، یعنی تمایلش به اون باید بشته بود، همین برای زن که داریم
خود در مواردی که ارشاد خدا جواب مثلا شما فرمود ابوجهل پیامبر زحمت بیشتر می‌کشید، خداوند اسباب هدایت را بیشتر براش می‌فرستاد، بله قابل قبول میشه، با عدالت سازگار باشه، ولی شما در یه شرایطی حساب کنید که این دو تا استعداد رو فرض کنید در حالی که ارشادها هم مساویه،
بله استعداد مختلفه، ارشاد مساویه و در هر دو تاثیر میذاره، در یکی تاثیر قوی میذاره، در یکی تاثیر ضعیف میذاره، بی تأثیر هم نیست، هر کدوم داره اثر میذاره، تأثیر ضعیف میذاره، ما اینو قبول داریم چون یکی ضعف ایمان داره، یعنی ضعف تمایل به ایمان داره، اونو قبول داریم، ولی میگیم اختیار ازش گرفته نشده، مهم اینجاست، اونطور که شما دارید فرض میکنید اختیار ازش گرفته شده، یعنی شما دارید، یعنی شما فکر میکنید، فکر میکنید یه انسان به خدا از اون بالا پرتش کرده پایین، بهش میگه وسط را بهش میگه وایسان، شما اینجوری دفتر بکنید، ما اینو نمیگیم، ما میگیم خدا انسان رو لب پشتبون آفریده، دستاش هم آویزونه ولی پاش وصله، بهش میگه برزن خب بعد میگه اون تا سخت، اون تا سخت،
ولی
آیات این که مناسبه آیات ما جلسه بعدی یعنی بعد جلسه بعدی
توضیح بدید،
ان شاء الله تفسیر المقام بمونه برای جلسه بعد.